به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم و شما دارید به قسمت اول از پادکست های آقای مالیات گوش میکنید. امروز 11 مهر ماه سال 1401 هست و قرار شد که توی این پادکست مقدمات مالیات رو با هم بررسی بکنیم. با من همراه باشید. خب، مالیات یکی از زیرمجموعه علم حقوق هست. اگر بخوام حقوق رو تعریف بکنیم، میگیم که توی کشور ما مجلس یا همون قوه مقننه وظیفه داره که قوانین رو تصویب بکنه، مثل قانون مالیات های مستقیم، مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده، مثل قانون پایین های فروشگاهی و تمام قوانین توی کشورمون. دولت یعنی قوه مجریه مکلف اون قوانین رو اجرا بکنه و قوه قضایی هم که دیگه حالا باید نظارت بکنه این داستان ها. پس مالیات که زیر مجموعه علم حقوقه، مجلس تنظیمش میکنه و همه مکلفن دیگه اون رعایت بکنن. دوستان من، ما توی کل دنیا چندین نوع نظام حقوقی داریم که دوتاش خیلی در واقع متداول هست. اولین نظام حقوقی که اصطلاح بهش میگیم رومی جرمنی یا سیویلا، که ویژگیاش اینه: جرم و مجازات کاملا جامع با تمام جزئیات توش عنوان شده و اصلا نیاز به تفسیر قوانین نیست، که کشور ما از این نظام حقوقی پیروی میکنه. مثلا نوشته این عمل مجرمانه است، اگر این کار انجام بدین اینم در واقع مجازاتشه. ولی متاسفانه تو کشور ما خیلی از عزیزانی که تو سازمان مالیاتی هستن میان تفسیر میکنن قانون رو، که اینم دلیل مختلفی داره ولی کاری باش ندارم. پس کشور ما که از این نظام حقوقی پیروی میکنه، ما نباید انتظار داشته باشیم تو رویه این قانون اجرا بشه. ما باید حق و حقوق خودمون رو بدونیم، در واقع بریم اونو بگیریم. دومین نظام حقوقی بهش میگیم آنگلو ساکسونی یا کامن لا. دقیقاً برعکس قبلی هست. قوانین کلی و تفسیرپذیرن و وظیفه تفسیر با قاضیه، که کشور ایالات متحده معروف ترین کشوری است که داره از این نظام حقوقی در واقع پیروی میکنه و خیلی هم موفقه. خیلی خوب، بریم مستقیم وارد قانون مالیات بشیم. ببینید، ما 3 قانون داریم که مستقیما آثار مالیاتی دارن: 1 قانون مالیات های مستقیم، 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، 3 قانون پایانهای فروشگاهی. ما اول قانون مالیات های مستقیم رو بررسی بکنیم، بعد حالا وارد مباحث دیگه میشیم. قانون مالیات های مستقیم تو کشور ما سال 45 اولین بار مدون شد که 319 ماده داشت، که خیلی کامل بود. هنوزم که هنوزه خیلی از اساتید ما اعتقاد دارن که بهترین قانون همون قانون سال 45 بود. بعد از انقلاب اصلاحات خیلی زیادی روش انجام شد که 3 اصلاحیهش خیلی بزرگ بود: سال 66، سال 80، سال 94، و منتظر هستیم که 4 اصلاحیهش هم بیاد که تغییرات بسیار زیادی داره و حالا ببینیم که اجرا میشه. اما دوستان من، ما یه قانون داریم که این بالاست. این قانون برای این که بتونه خوب اجرا بشود، یک سری بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل، تصویب‌نامه، تصمیم‌نامه، آراء شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری میان که این قانون رو درست اجرا بکنن، که درباره صحبت می‌کنیم مفصل، که به اینا میگن مقرره، که جمعش مقررات. البته هیچ کدوم از اینها در واقع از قانون بالاتر نیستن، در راستای اجرای قانونه. ما نمیتونیم بگیم یه بخشنامه بالاتر از قانونه. خیر، قانون این بالاست، بخشنامه میاد که اجرای اون قانون رو در واقع تسریع بکنه، بهتر بکنه. و حالا جلوتر برای صحبت میکنیم حتما که اصلا کین بخشنامه رو صادر میکنه و اصلا داستانش از چه قراره. خب یه سوال، من این منابع رو چجوری پیدا کنم؟ این بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و اینا رو چجوری پیدا کنم؟ ببینید، عموما 2 رفرنس ما داریم برای در واقع دسترسی به این منابع. یا مثل من اهل سایت و اینترنت و این داستانایید، سایت اینتا مدیا، سایت رسمی سازمان مالیاتی کشور که پورتال اطلاع رسانی بهش میگه، در واقع کامل ترین هست. متاسفانه نمیتونیم بگیم بروز ترین هست، کامل ترینه. که توی در واقع گویه سرچ کنید به فارسی یا انگلیسی فرق نمیکنه، اینتا مدیا دات آی آر براتون میاره و اونجا شما میتونید به همه قوانین مالیاتی، به بخشنامه های مرتبط با اون دسترسی پیدا بکنید و ببینید. اگر در واقع اهل کتابید، بعضی دوستان کتابو ورق بزنن، اصلا با این ارتباط بهتری برقرار میکنن. یه کتابی هست که الان خیلی پخته شده، خیلی در واقع جا افتاده توی در واقع بچهای مالیاتی، کتاب مجموعه قوانین مالیاتی در واقع کار آقای برزگری، آقای رجب‌پور و دوستان بنده، و بسیار اثر ارزشمندیه. سال 1401 شم هست، انتشارات ترمه، میتونید سفارش بدین و براتون بیاد. خب اگه موافق باشین بریم با سازمان امور مالیاتی کشور یه ذره بیشتر آشنا بشیم. سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و داراییه، یعنی همون قوه مجریه. خیلی جالبه بهتون بگم، یه قانونی ما داریم، قانون برنامه‌های توسعه، مثلا قانون برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، قانون برنامه سوم توسعه اومد پیش بینی کرد، اومد گفت آقا یه سازمانی باید باشد که تمام امور مالیاتی مملکت رو هندل بکنه. قبلش وزارت امور اقتصادی و دارایی کارهای مالیاتی رو هندل می‌کرد. سال 81 سازمان مالیاتی کشور شکل گرفت و الان یکی از قوی ترین سازمان های دولتی هست. حالا چرا بعدم بهتون میگم. مقر اصلی سازمان مالیاتی کشور توی تهران، میدون امام خمینی، خیابون سور اسلافیل، خیابون داوره، یه ساختمان خیلی بزرگیه، اونجا بهش میگن ستاد. تلفن خونش هم اگر خواستین با سازمان ارتباط برقرار بکنید 3990 3990، یعنی دوتا 3990 کنار هم زنگ بزنید و مثلا خواستین به شورای عالی مالیاتی در واقع تماس بگیرید، اینجا وصلتون میکنن. این تلفن خونشه. این سازمان مالیاتی کشور که گفتیم ستاد توی تهرانه، برای اینکه بتونه مدیریت بکنه امور مالیاتی شهرهای مختلف رو، توی هر استان یه دونه اداره کل زده. مثلا اداره کل امور مالیاتی استان البرز، استان خراسان رضوی و سایر استان‌ها. استثناءً تهران به دلیل اینکه خیلی بزرگه و خیلی تعداد معدیاش زیادترن، 7 تا اداره کل داره. اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، جنوب، شرق، غرب، مرکز، اداره کل امور مالیاتی معدیان بزرگ یا اصطلاحا بهش میگن LTU Large Tax Units و اداره کل امور مالیاتی معدیان متوسط یا MTU Medium Tax Units توی تهران دارن فعالیت میکنن. حالا هر اداره کلی باز برای اینکه بتونه مدیریت بکنه معدیارو، چند تا اداره هم داره. یعنی یه دونه اداره کل امور مالیاتیش مثلا شمال تهران داریم، همین یه چند تا ساختمون رو دیگه هم داره، بهش میگن ادارات امور مالیاتی. و شما زمانی که مثال میزنم، یه شرکت ثبت میکنی توی خیابون میرداماد تهران، کجا باید بری؟ خب میرداماد میشه شمال تهران، مراجعه میکنی به نزدیکترین اداره امور مالیاتی محل ثبت شرکتت، اونجا کاراتو انجام میدی. این تقسیم بندیه به همین خاطره، چون تعداد معدی ها خیلی بالا هستن اینطوریه. جالب بدونید اداره معدیان بزرگ، شرکت های خیلی بزرگ اونجان، مثال میزنم نفتیا، گازیا، هواپیمایی ها، ایرانسل، همراه اول، این بزرگ ها اینجان. معدیان متوسط هم متوسطان، اونه که معروفن شما اگه بشناسین، مثلا دیجیکالا، مثلا علی بابا، مثلا دیوار، شیپور، این استارتاپ های این تیپی توی معدیان متوسطن. ولی با یه اصطلاحی که خیلی مهمه شما آشنا بشین، حوزه مالیاتی یا واحد مالیاتی هست. یعنی چی؟ ببین شما زمانی که مراجعه میکنید به سازمان مالیاتی، اصطلاحا میگن حوزت کجاست یا واحد مالیاتیت کجاست، که با یه عدد مشخص میشه، معمولا 6 رقمیه. شما زمانی که تشکیل پرونده مالیاتی میدین، میگن مثلا برو طبقه سوم پیش آقای فلانی، حوزت اونجاست. طبقه سوم مثلا 36-22 با یه عدد در واقع عدد مشخص میشه کلا. مراجعه میکنید به اونجا، ممیز اونجا نشسته، حالا جلوتر میگم ممیز کیه، اصلا داستانا چه قراره و کاراتونو انجام میدن. اما مأموران مالیاتی به کی میگن؟ همه کارکنانی که در استخدام سازمان مالیاتی کشور هستن و یکی از این 4 تا وظیفه رو انجام میدن: شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات. بهش میگن مأمور مالیاتی. خیلی هاشون رو ما نمیبینیم، فقط ممیز رو میبینیم که مثلا داره کارهای اداری ما رو انجام میده یا میاد مالیات ما رو تعیین میکنه، ولی به عزیزانی که یکی این 4 تا وظیفه رو انجام میدن میگن مأمور مالیاتی. حالا اینو گفتم که به این برسم، ما خیلی ساده بخوام بگم از رده پایین به بالا خدمتتون عرض میکنم. از پایین ترین رده میشه کمک ممیز مالیاتی، بعد میاد بالاتر میشه ممیز، بعد میشه سر ممیز، بعد میشه ممیز کل، بعد معاون اداره و مدیر کل. فرض کنید من رستگار توی آزمون‌های سازمان مالیاتی کشور در واقع شرکت می‌کنم، قبول میشم، یه چندین مرحله داره. خلاصه اول تبدیل میشم به یک کمک ممیز، تقریبا یکی دو سال اصطلاحاً به قول بازاری قدیم وردست یک ممیز وای میستم، کار یاد میگیرم، حقوق میگیرم ها، ولی مسئولیت ندارم، مهر ندارم، کار یاد میگیرم. بعد تبدیل میشم به یک ممیز که دیگه مسئولیت دارم، مهر دارم، اصلا دیگه با معدی سر کار دارم. بعد یه چند سال اگر من کار بکنم، خیلی رشد بکنم، سواد خودم ببرم بالا، میشم یک سرممیز که نظارت میکنه به کار چند تا ممیز. دوباره این سرممیز اگر خیلی آدمی باشه که با دانش باشه، آدم فنی باشه، اصطلاحا هم به قول خود مالیاتی ها کار جمع کن باشه، میشه یک ممیز کل که خیلی اختیاراتش وسیعه، جلوتر بهش میرسیم. معاون اداره و مدیر کلم که اصلا نقشاشون نظارتیه و زیاد باشون ما کاری نداریم، ما با اون ممیزه خیلی کار داریم. بعد سرممیز و بعد ممیز کل که جلوتر خدمتون عرض میکنم. اما عناوین این عزیزان به مرور زمان هی عوض شد، مثلا شد کمک کارشناس، کارشناس، بعد شد کمک حسابرس، حسابرس، یعنی همین عناوین عوض شد. ولی دونستن عناوین دو جا خیلی به درد ما میخوره: یک، نامنگاری سازمان مالیاتی، دو، برای رویه‌مون. مثلا مثال به سر کلاس معمولا من میزنم، یه خانومی رو من چند سال پیش رفته بودم این حوزه بغل دستیم، بنده خدا ممیزش نبود، کمک ممیزش اونجا بود. این هرچی بنده خدا میگفت خانوم من کمکم، یعنی به زبون بی زبونی گفت من اصلا کاری نیستم، اصلا نمیدونم پرونده کجاست، این بنده خدا فکر میکرد که نمیخواد کارش رو بندازه، داد و بیداد و اصلا داستان. وقتی رویه رو بدونیم اصلا اون کمتر خورد میشه، کمتر این ورمر میدونیم، خیلی فرق میکنه دیگه نه. اما خیلی حیفم میاد، من معمولا اینجا تو کلاسا برای اینکه گفتم برای نامه نگاریه بود، یه نمونه نامه استاندارد خدمت شما عرض میکنم و بهتون میگم که اصلا این سمته اینجا خیلی به درد اون میخوره. منتها برای قسمت اول فکر میکنم کفایت بکنه، قسمت بعدی رو با نامه نگاری شروع میکنم. خیلی متشکرم که همراه من بودین و پادکست بعدی رو گوش کنید.